أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
عرض می‌شود که بنا شده بود که این یکی دو شبه بحثای درس قرآن و که میخوام صحبت کنیم یه تیچه های از سخنان امام حسین تفسیر کنیم، و حالا بهترین حرفایی هم که درباره هم انگیزه انقلاب و برخورد ها و افراد چی میگفتن، اینها یه برخورد هایی بوده که امام حسین علیه السلام در راه کربلا و افرادی داشته. ما چند نمونه گفتیم، یکی دو تا نمونه دیگه هم میگیم و بحثا رو تمامش میکنم. یکی از صحنه ها برای امام حسین علیه السلام این بود که وقتی می آمد کربلا، چون خود قصه کربلا را معمولا شنیدیم از واعظ های محترم، معنوسیم با قصه کربلا، بیشتر معنوسیم، اما جملاتی که امام حسین تو راه گفته این چون کمتر گفته شده گفتیم اینا رو بگیم. چند نفر از علاقمندان امام حسین در کوفه بودن، جو دیدن که مردم کوفه با اینکه 12,000 تا نامه فرستادن، طبق نقلی فرستادن و امام حسین دعوت کردن، ولی اینها همه تو زدن. مردمی هم که 18,000 نفرشون آمدن با سفیر امام حسین حضرت مسلم بیعت کردن و قول دادن تا کار وایسیدن، ولی بعد همه تو زدن. وقتی جو این تو دیدن، زود 3-4 تا هواداری که امام حسین داشت آمدن بیرون از کوفه، آمدن بیرون رفتن زیر امام حسین گرفتن که آقا نیا، چه نیا، وضع بد شده. اینا اون چه میگفتن نیستن، جو و نظام روحیه ها تغییر پیدا کرده. امام حسین در پاسخ اینها یه جمله‌ای داره، و ضمناً گفتن فلانی رو که از هواداران شما بود کشتن. امام حسین علیه السلام فرمود که اما والله انی لارجو ان یکون خیرا ما اراد الله بنا قتلنا ام ظفرنا. خدا اون چه برای ما خواسته خیره، چه کشته بشیم چه پیروز بشیم. باز همون جمله‌ای که در جواب فرزدق گفت که خیلی مهمه، هم فرزدق گفت آقا نیا، هم این آقا میاد میگه آقا نیا، ولی امام حسین میگه چرا میگید نیا؟ جز اینه که شهید میشم، راه من خیر است، چه پیروز بشم چه شهید بشم. و اما این که میخوایم منو بترسونیم که فلانی را کشتن، خوش به حالش که کشتنش. فمن هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر. یه عده از مردم به نظر خودشون، به پیمان خودشون وفا کردن، اونها که شهید شدن خوش به حالشون برنده هستن، و من هم من ینتظر، افرادی هستن مثلا منتظر شهادت هستن. علی حال هر کی این علاقمندان و هواداران خواستن که امام حسین را از آمدن به کوفه منع کنن و امام حسین را به یه نحوی دل سرد کنن، موفق نشدن. این هم یک برخورد جزئی در راه. یکی از برخوردهای دیگه برخوردی بود که امام حسین علیه السلام با یه یاغی داشت. همینطور که داشت می آمد در از مکه میاد کوفه، یه جا امام چادر می زنه برای استراحت. اتفاقا در اونجا یه آدم همچین به قول شهر کنم از این خانی لاتی نمیدونم، یه آدمی که خیلی گناهکار بود، حالا نمیخوایم بگیم هر که خانه گناهکاره یا هر که لاته گناهکاره، یه آدم جنایتکاری، چه این دو نفری که اسمش از ذهنم بیرون من، چه افرادی دیگه، یه افرادی بودن خیلی گناهکار. این هم اتفاقا تو اون نزدیکا بود. امام حسین یه نفر برستاد و گفت برو پلوش بهش بگو حسینم، پسر فاطمه هستم، تحت تعقیبم، میخوام خون منو بریزن، من رفتم مکه، حالا مردم کوفه دعوتم کردن دارم میرم، بیا و برویم یاری امام حسین. امام حسین یه نفر برستاد گفت برو پلو این فرد جنایتکاری که تو این خیمه هست دعوتش کن که بیاد جزو یاران ما بشه. رفت و تا شنید با آقا من اصلش نمیخوام امام حسین رو ببینم، برو بی آمد و آقا دعوت از چی میکنیم فلان قلدر جنایتکار این ها میخوای به کربلا یار امام حسین بشه ایشون اصلا ها از این دستی چی نخوانی. امام حسین خودش پاشد رفت چون به حضرت عیسی، حضرت عیسی و بعضی از حواریون رفتن یه جا داره تبلیغ، وقتی برگشتن از خونه که آمدن بیرون بعدی تو بودن این خونه چی بود تو رفته بودی؟ میدونی خونه چیه؟ فرمود گاهی طبیب باید به سراغ مریض بره، گاهی طبیب باید به سراغ مریض. ما اینقدر آدم فاسد داریم که اگر یه شخصیتی 10 دقیقه برای باش حرف بزنه این عوض میشه. گاهی در ملاقات ها یک جذبه ها و یک هدایت های باطنی هست. ما معتقد به هدایت باطنی هستیم، یه هدایت داریم هدایت ظاهری. هدایت ظاهری اینه که آدم کلاسیت مثل این کارهایی که ما میکنیم بشینید تا کلاسی و یه آیه یه آیه چیز یاد گیریم، اینا هدایت ظاهری. اینا کانال یکه. یه کانال دو داریم. کانال دو اینه که گاهی وقتا شما 10 تا از کلاس من میشینید تکون نمیخورید، بعد میرید زماران یه نگاه به امام میکنید تکون میخورید. این میگن هدایت باطنی. هدایت باطنی یعنی یک درخته کار یه 3 سال کلاس را میکنه. اینا میگن هدایت باطنی. در این عالم دو رقم هدایت هست، یک هدایت ظاهری که از راه تعلیم و تعلمه، یه هدایت باطنی که برخوردها. امام حسین علیه السلام این شخص قلدر جنایتکار رو دید، یه نفر فرستاد بیاد یار حسین بشه، گفت برو نمیخوام یارش بشم، نمیخوام قیافش هم ببینم. امام حسین خودش پاشد اونا. این شخص قلدر میگوید وقتی امام حسین اونا لحنه دعوت شونه، دعوت امام حسین در وسط راه کربلا از یک جنایتکار، گفت که اولا داشت که میرم ان اهل مثلكم كتبوا الي انهم مجتمعون على نصتي، همشهریات نامه نوشتن که بیا. وليس الامر على ما زعموا، ولی مرد کار نیستم. بعد و ان عليك ذنوبا كثيره، اما وقتی گفت ای شخصی که اومدن تو خیمه، تو خیلی جنایت کردی، خیلی گناه کردی. ان علیک ذنوبا کثیره، تو گناهان زیادی داری. فهل لک من توبه، میل داری توبه کنی؟ تم خوبه ها ذنوب است، یا توبه کنی که گناهانت بخشیده بشه؟ تم سر ابن بنت نبیه، بیا یاری پسر زهرا رو بکن، خدا تمام گناهانت رو ببخش. و این یک بشارتی به کسانی که خیلی اهل خلافن اما همین که رهبر انقلاب همین که میبینن امام امت نایب امام حسین نیل داره فلان کار بشه، این پا میشه ورودی که زبه ملی اعلام متین کرده بود و تمام گروه ها هم میخواستن هم باشون همکاری کنن. یک قیافه رو من دیدم در خیابون پیرو، قیافه از ذهنم نمیره، گاهی یادش میفتم خندم میگیره. از اون شال میدونیا بود که اگر بهش میگفتی نمازتو بخون شاید نیست نمازتو بیشتر بلد نبود. گفت آقا گفته نیزه راه پیمای بشه، آقا گفته شما هم در صحنه حاضر بشید. بعد آمد یه مشتم و خودش رو برد از همون جنوب شهر، چی اعلام متین کرده، کاری هم بگید نبشته، فقط خودش نشون داد، یه مشتم داره دستش اومدن. گاهی وقتا یک عمل اینطوری از باعث میشه خداوند تمام گناهان انسان را بیامونه. این سخن امام حسین. امام حسین اومده تو چادر یک آدم بولدری که خود امام حسین میگه علیک ذنوبا کثیره، دیگه سخن امام حسینه، تو خیلی گناه داری. بعد رو اگر الان چه وقت بدم را رهبر حق را یاری کردی، خدا همه گناهانت رو میبخشه. یکی از راه های توبه یاری رهبر حلقه. و آدم های هستن برعکس از این ور خیلی عبادت میکنن، اونقدر عبادت اجباری میکنن، اما هر وقت امام یه چیزی گفت یه نیشونی زنن و شونه خالی میکنن با یه نحوی، با یه نحوی شونه خالی میکنن. خب حالا تا ببینیم، حالا انشالله هفته بعد، البته دیگران هستن، البته میبینیم نماز شبش ممکنه لعنشه، اما یه بار امام را یاری نمیکنه. اینها عاقبتشون معلوم نیست. اما امام حسین به یک نفر گناهکار فرمود علیک ذنوبا کثیره، تو خیلی گناه داری، اما اگر هم تو رو ابن بنت نبیه، اگر پسر فاطمه را امروز یاری کنی، خدا همه گناهاتون بخشه. برادرها که فاطمه بیگم هستید و خواهرها، هر چی خلاف دارید، اگر یه زمانی حق و باطل درگیر شد و شما حزب حق، رهبر حق، طرفدار حق را تایید کردید، گاهی یک حمایت در یک روز باعث میشه تمام گناهان تو خودم بخشه. به استدلال سخنی که امام حسین به این گناهکار گفت. بعد فرمود که ایشون اولش که نماینده امام اومد، گفت من اصلا من حالش ندارم امام حسین رو ببینم. بعد که امام رو دید خود شرمنده شد، دیگه روش نشد به امام بگه که من حالش نداشتم شما رو ببینم. به امام گفت آقا میدونی ما خودم حالش ندارم، ولی یه اصلی دارم، یه اصلی در هر زنگی هر که تو خواهد تعقیب کنم محال نگیردش. حالا یه اصل من هیدش بزنی هر کجا بخوای داره میره، من خودم نمیام در، اما یه چیزی که صد هزار تومن میدن، من خودم جبهه نمیدم اما دو تا وانت دارم میدم، آهو و شاهین دارم میدم، بعد تو نمیدونم اوورکورت میدم، نمیدونم چی چکمه میدم، نمیدونم چی میدم. اما فرمود خودت نمیه عکس بتو میدی؟ اگر خودت نمیه ازا رقب تب نفسه که انا، اگر بیمیل هستی که خودت با ما باشی، فلا حاجت لنا فی فرسک، وانت هم بله وانت از کسای خوبه که خودشون حالا رفتن ندارن. کاشون ما یه رسمی داره، البته شاید شرایط دیگه هم باشه، ما را نزون یه خورما برمیدارن تو مسجد ها میدن. شنیدم که پیغمبر فرموده افطاری بده به مؤمن گرچه به خورما، او چسته کسی بود هیچی نداشت افطاری بده، آمد و آقا سواب افطاری رو گفتی دلم احال رفت، خب من میخوام افطاری بدم پلیس ما کو، پول ندارم. پیغمبر اون حال که پول نداری افطاری بده اون ولو بیه خورما، وقت این ولو به خورماش گرفته یه کسی که زندگیش در سطح بالاست، اینم یکی رو خورما گرفته بیده. اینم کجا میده؟ تو مسجدی که الاخر عوض زیک مردم چیزی بخورم، بعدم حتی تصمیم شد بیر فرشو به تصمیم شنیده یه چیز خورمایی نمیده، شنیده کمه که به جنگ. بله یه حدیث داریم چیزی که آمادگی جبهه نداره از نظر پر، آدم پرسوه اصلا بعد بیا واقعا یه صدای توپی تیری در میره اصلا کنترولش رو دست خودشونی، آدم هایی هستن که اگر برن جبهه دونه برن باید این حفظش کنه، آدم هایی هستن ضررشون از نفعشون بیشتره. این آدم هایی که واقعا آمادگی ندارن، امام میفرماد ببین به خاطر که به جبهه کمک کنن اینها با مال کمک کنن، بلا حدیث دمید بلا با سوزن نخ، اما کسی که خودش میتونه بره این با وانت و ماشین و سکه صد هزار تومان فایده ای نداره. ای آقا گفت خودم نه اصلم، آره امام حسین فرمود خودت که نه اصل بدم نه، من میخوام تو رو بالات ببرن. خب بعد امام حسین فرمود و ما کنتم متخذ المولین عضدا، اینم یه آیه جالبیه، و ما کنتم، امام حسین علیه السلام در پاسخ کسی که به جای قبول دعوت عصب را پیشنهاد کرد. اما موسیقی فرمود خودت نمیخوام عصب بدم نمیخوام، و ما کنتو متخذ، و ما کنتو متخذ المولین، یه آیه قرآنه، اما موسیقی یه آیه قرآنه ازش استفاده کرد، و ما کنتو متخذ المولین عضدا، و ما کنتو یعنی من نیستم، متخذ المولین عضد یعنی بازو، من از آدم های مزل و گمراه، مزل این اهل زلالت، کتانی که اهل زلالت و گمراهی هن، من بازو از اینا نمیگیرم. حالا که تو لیاقت نداری و دعوت من را قبول نکردی، من از تو کمک هم نمیخواهم. و این یه دستوریه که از هر کس کمک نگیری. و من تقاضام این است از این دوربین اینم بگم، ولو معلوم نیست که گوش بده، ولی به عنوان یک جمله میگم. در رژیم طاغوت بعضی افراد بودن جلسات عزاداری که میخواستن دفاع کنن، دستگاه و هیئت ها و اینها، یه افرادی بودن که نه خودشون، نه زنشون، نه دخترشون، نه پسرشون، نه فسقشون، خلاصش وضعشون درست نبود، اما اینها روز عاشورا که میمیدن دهات، امیدوارم این حرف ما اثر کنه، میامدن برای عزاداریشون. بعضی منطقه ها اینه که شهری ها روز ایام عاشورا میدن دهات برای عزاداری، یا شهرهای بزرگ یا شهرهای کوچیک پخش میشن مردم. بعد رؤسای هیئتی هستن، مسئولین جلساتی هستن که از افراد بعضیشون جلسه خیلی فاصله پادارن، برای عزاداری امام حسین پول میگیرن. ای یار حسین، ای چکی که عزاداری امام حسین رو به تا میکنیم، ما آدم داریم که خانه امام حسین را پول گرفت از تو بازار تهران، رفت خانه برای امام حسین ساخت، ولی از پولش، پولی که گرفت از یه نفر رباخور گرفت، یعنی از صراف، از طولی که یک درهم ربا مساوی با زنای با مادره. حدیث داریم یک درهم بهره و سود مساوی با زنای با مادر. و از رباخور آدم پول بگیره که مثلا فرض کنید که گنبد فلان امامزاده رو تعمیر کنه. این آیه امام حسینه. امام حسین دید یه آدم بعد وقتی میخواد کمکش کنه، گفت کمکش رو نمیخوام، برای که خودت بدی. بنابراین هیچ وقت از افراد ناجور کمک نگیری. مسجد الحرام گاهی خراب میشد، بت پرست ها یک کمکی میکردن که مسجد الحرام را تعمیر کنن. آیا آمد پول بت پرست ها را پتشو بدید؟ آیش هم اینه، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، مشرکین حق تعمیر مسجد انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، فقط کسی حق داره مسجد تعمیر کنه که ایمان داشته باشه، که ایمان. بنابراین فلون شخصی که در زمان طاغوت یا در الان دست به هم رقم جنایاتی میزنه، ایشون میخواد کاشیکاری ها یا سنگ های مرمر فلون امامزاده رو بده، فلون مسجد براش فرش بده، فلون دسته رو کمک کنه. کمک از اینها قبول نکنید و جامعه باید با طرد اینها اونها را هم اصلاح کند. این حسابشه. از دلم همین که هدف امام حسین پیاده نمیشه، گاهی به اسم امام حسین درست برخلاف خط امام حسین قدم برداره. عید کار ما این است که با سوادای ما در دسته ها گاهی نمیرن و بعضی از دسته ها کارشون با باسوادها و مشورت نمی کنن. و خدا نکرده اگر مسئله رقابت پیش بیاد چه الی آخر، خدا نکند در این ایام عزاداری که امام سفارش به دسته ها کرده، مسئله این هیئت و اون هیئت دسته فلان و محله فلان و محله بالا اگر اینا مطرح باشه شرکه. از خود امام یه جمله رو من به مناسبتی یه وقتی یه جای نقل کردم، یادم نیست کجا بوده، اجازه بدید اینو ایام تاسوعا و عاشورا اینو بگم، برای همه خوبه. یکی از فقهای شورای نگهبان رفتم خدمتش، گفتم ما چه بچه هستیم، ولی شماها که از 30 سال پیش شاگرد امام بودید، یه خاطره از جوونیا امام دارید برای ما بگید. نه از جوونیا، از مثلا 30 سال پیش امام، اگر یه خاطره دارید برای ما بگید، چون ما هر چی می‌بینیم حال امام می‌بینیم، می‌خوایم امام 30 سال پیش چگونه فکر می‌کرده. ایشون گفت بله، ما حدود نمیدونم 25 سال 30 سال پیش با امام دو نفری میخواستیم از قم بیم تهران، یه ماشین نشستم و بیان میگم یه جمله از دهن مدر اومد، امام عصبانی شد، از من تا تهران صحبت که امام چه چه جمله رو گفتی، جمله که از دهن از فقهای شورای نگهبانتان، ایشون اینطور میگفت، میگم جمله که از دهن مدر اومد بود، گفتم خوب است که عراق گذرنامه نمیده، چون اگر عراق حدود سیاسی، اگر عراق گذرنامه بده، طلبه های با سواد قم همه میرن حوزه علمیه نجف، او قم میمونن یا مش بسته طلبه، قم مال بسته طلبه های مبتدی ساده، نجف مال ورزنه های علمی حجت الاسلام، هر چی حجت الاسلام کشیده میشن اونجا، او وقت اینجا بسته طلبه های بی سواد و کم سواد میمونن. میگم امام فرمود این تفکر شرک، که کسی بگه نجف بالا رفت و اومد خدای نجف و خدای قم، هیئت حسینی و ابوالفضل یک، هیئت محله پایین و محله بالا یک، این محله و محله و این امامزاده برنج دادیم یا غذای دیگه دادیم، این کارو بکنیم یا او کارو بکنیم، شعار ما و شعار اونها اینا یک. اگر کسی بگه این کارو بکنیم چه هیئت ما گل کنن، اگر میخوام عزاداری کنم نشده دین کوچه برم، خب رسم از این محله بریم، حالا از محله نمیشه از اون محله برو، خدای این کوچه با اون کوچه یکیه. میخواستیم قبل از ظهر بریم نشده بعد از ظهر بریم، میخواستیم روز بریم نشده شب میریم، میخواستیم شب بریم نشده روز میریم. دیدیم اینا از اون کوچه میان واسه تعطیل کردیم، دیدیم اینها شعارش خوبه ما از شعار خودمون دست بیتوی نباشه که حالا دو تا هیئت به هم رسیدیم دیدیم اینها شعارشون جالبه و شعار ما تحت شعار قرار گرفت. دیدی یالا یادتون نره یالا چی میگی کشته میگیری؟ خب شعارت اونا خوبه بگو شعارت شعار اونا رو بگی. اگر کسی اصرار داشت رو محل پایین و محل بالا، اصرار داشت رو این هیئت رو اون هیئت، اصرار داشت رو قوم نجف، اصرار داشت رو نمیدونم این غذا و اون غذا، اصرار داشت رو این ساعت و اون ساعت، اصرار داشت رو این واحد و اون واحد، اصرارهایی که میکنین اون اصرارها نمیدونم چقدرش بوی خدا ازش میاد، ولی اطمینان دارم خیلی هاش بوی خدا ازش نمیاد. مسئله ای که مثلا برویم کمکشون کنیم تا اونها هم بیان محله ما کمک کنن. کمک هم چیز هست؟ نگه قرضه، نگه قالیه، بابا عزاداری عبادت هست، مثلا عبادت با حماسه، عبادت های با حماسه مقدس را به صورت سیستم های رقابتی در مرد. عزاداران هرگز نباید پول از افراد که در خط امام حسین نیستن قبول کنن. امام حسین اسب را برای جبهه نگرفت، گفت چون خودت آدم بدی هستی اسب تو نمیخوام. هیئت فلان برن فلو فلانی بگن ما هیئت فلان، اگر 10,000 رباخوری برمیداری پولتو میگیریم، بگن نه پولت تو سرت بخوره شل نشی. بعضی ها مثلا میگن که چون چنین بوده امسال هم چنینه، جلساتی که نزدیک هم از هیچ مانعی نداره ادغام بشه. گاهی وقتا در یه منطقه کوچیکی 3 جلسه هست و جلسات همش خلوته، چه مانعی داره جلسات در هم ادغام بشه، شلوغ‌تر بشه؟ اصلاحی که نه، این چراغ باید حتما روشن باشد. چرا؟ چی گفته؟ خود امام حسین اگر باشه گاهی میگه بابا این چراغ خاموش کن برید اونجا، واعظ اونجا بهتر حرف میزنه، یا واعظ اونجا وقت بیشتری داره، یا اونجا لازمتره، شما چراغ خاموش کن اونجا، دهه دوم بیا اینجا. ما یک اصرارایی داریم که چون اینجا پدر یکی که یادم نمیره در یه وقتی آمده بود جلسه تا ببره خونش، میگفت اگر آمدید آمدید، اگر نه دعوا را میندازم. بهشون آقا تو خودت اهل این حرفا نیستی، گفت من اهل نیستم، ولی چون پدر بزرگ این جلسه رو داشته، بعدم بابام داشته، حالا به ارث با من رسیده. این عینه مزه که اومده ارث بابا، مسائل عزاداری ارثی نیست، که چون شبه هفتم مال پدر بزرگم بوده حالا باید من باشه. شبه هفتم و شبه هشتم و این محله و اون محله شرک است. این چه امام میفرماید دست جات را به روش سنتی اعمال کنید، منتها یه جمله کنارش امام فرمود با حفظ معیارهای اسلامی، با حفظ حدود و حقوق اسلامی، نکند علمشنگای قدیم باشه ولی حفظ حدود اسلامیش نباشه. چون معمولا همیشه انسان وقتی کار میکنه یه قسمت هایی که به نفعشه میگیره، دو قسمت هایی رو فراموش میکنه. این یه تذکری بود که لابلا حفظ میگه. از این نیمتت چه برخوردی؟ چه درسی ما گرفتیم؟ نیمتت دوربین تلویزیون جمهوری اسلامی رو معطل کردیم، این نیمتت این نتیجه بشه. امام حسین یه قلدر گناهکاری رو که دید اول کسی رو فرستید بره دعوت، یعنی از افراد گناهکار مایوس نشید. وقتی برگشت گفت نمیخوام امام حسین رو ببینم، باز امام حسین علیه السلام احتمال داد که اگر خودش و امام با خودش ملاقات کنه اثر بره، یعنی اگر شما یه پیغامی دادید گوش نداد صرف نظر نکنید، خودت برو شاید اثر داشته باشه. بعد از آن از این نیم ساعت فهمیدین اگر کسی گناهان زیادی داشته باشه اما رهبر حق را تأیید کند، تأیید رهبر حق باعث میشه تمام گناهانش خدا بیامونده. اینم یه درس. درس چهارم، فهمیدیم اگر کسی واقعا کثیف است خواست کمک کنه، کمک افراد کثیف را قبول نکنید. ما این نیم ساعت دوربین تلویزیون گرفتیم، این ماجرا رو گفتیم و انشالله این درس ما باشه. سلام بدیم. یک دو سه محکم.
السلام علیکم یا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بسمائك اليس امني كلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. الله اكبر 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 الله اكبر.